تجربه ایدئال را برای شما در صنعت نساجی با کیفیت و ظرافت نخهای شرکت جلفاکاران عرز فراهم می‌کنیم. تولید ایرانی، افتخار ایرانی. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی ما مراجعه نمایید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
کوچه یاس، نوشته مجید حیدری، بازیگران احمد گنجی، نگین خواجه نصیر، شیوا رفیعیان، کامیار محبی، مسعود زنوزی، سلمان خطی، سعید سلطانی. کارگردان رضا عمرانی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت سوم.
سلام شنوندگان عزیز، شنیدید که بهروز سالاری و مینا رادمنش با هم نامزد هستند. مینا دانشجوی پزشکی و بهروز که درگیر فعالیت‌های انقلابی است، از مینا می‌خواهد یکی از دوستانش را که در تظاهرات زخمی شده مداوا کند. مینا که پدرش سرهنگ شهربانی است نمیخواهد قبول کند، ولی وقتی با اصرار زیاد بهروز و دوستانش مواجه میشود، به صادق جوان زخمی کمک میکند و او را از مرگ نجات میدهد. با هم ادامه این نمایش رو میشنویم.
بهروز.
مینا بیا. مینا دیگه داشتم ناامید میشدم، چشم به در کافه سیاه شد.
سه چهار روز اجازه نداشتم از خونه بیام بیرون.
پس دانشگاه چی؟
کدوم دانشگاه؟ سه روز دانشجو تو محوطه دانشگاه تظاهرات میکنن و هیچ کلاسی تشکیل نشده.
خدا میدونه جناب سرنگ این دستش به من برسه چی کارم میکنه.
هیچ دیگه، مجبور شدم دروغ بگم، ولی اشکال نداره. ببینم صادق چطوره.
خیلی خوبه خدا رو شکر. پسر خاله‌م دیروز رفته بود عیادتش، گفت کارت حرف نداره.
خدا رو شکر که حالش خوبه. تو این چند روز یه لحظه هم از جلو چشم رد نمیشه. فقط خدا خدا میکردم اولین بیماری که مداواش کردم زنده بمونه.
زنده مونده و خودش و خانوادش تا ابد داغوی تو هستن. بچه هم یه هدیه واسه فرستادن.
دستشون درد نکنه، من کاری نکردم که.
بفرما. این هدیه عموی صادقه.
ها ببینم. تا حالا قرآن هدیه نگرفته بودم، خیلی برام با ارزشه.
چه خبر از خونه؟
حالا دو روزه داره بابا با صحبت میکنه که منو بفرستن برم پیش مهناز و مسعود.
یعنی چی؟ مگه تو خودت نمیتونی برای زندگی تصمیم بگیری؟
خوش نکن بهروز، من قبول نکردم که. میدونم بابا من قبول نمیکنه. یه لحظه هم نمیتونه دوری منو تحمل کنه.
به تو میگن یه دختر خوب و منطقی.
البته فکر کنم بابا به یه چیزی شک کرده. فردای روزی که برای کمک به صادق رفته بودم 2 ساعت با هم صحبت کرد.
لابد هرچی از دهنش تر اومد به مردم و اینایی که میرزن تو کف خیابون گفت.
پدر من مهربونترین آدم روی زمینه.
ببین نمیخوام ناراحتت کنم ولی بالاخره آدم رژیم ماموره.
بابا یه عمر شرافتمندانه زندگی کرده و آزارش حتی به یه مورچه هم نرسید.
پس این همه مامورای جور با جور که ریختن تو خیابونا و هر بلایی دلشون میخواد سر مردم میارن از یه جای دیگه اومدن ها؟
بابای من پشت لباس و تجهیزات نظامیش یه قلب داره از طلا.
ببین من میدونم بابای تو با بقیه فرق داره ولی بالاخره ماموره دیگه.
از همین میترسیدم. میدونستم که یه روزی به یه جایی میرسیم که جز خودت و این دوستای هرج و مرج طلبت به هیچ کس دیگه ای فکر نکنی.
کجا مینا کجا؟ من معذرت میخوام. معذرت خواهش میکنم. بشین. 3-4 روز ندیدمت. بشین.
به اندازه کافی از بیانات جناب عالی استفاده کردم.
ببین یه قهوه بخوریم با هم دیگه. بشین.
باید برم دانشگاه. به بابا و مامانم قول دادم که زودتر برم.
ببین قول میدم دیگه حرفی نزنم که ناراحت بشی.
یعنی به خاطر من از اعتقاداتت و آرمانایی که داری صرف نظر میکنی؟
خب
نمیتونی. من تو رو با ارزش‌های والای زندگی تنها میذارم آقا بهروز. خوش بگذره.
مینا 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 سلام آجاقا.
آقا بهروز گل گلاب و علیکم السلام. خونه محقر ما رو صفایی دادی.
اختیار دارین دولت سراس. با محسن اومدم گفت با من امری داشتید.
بفرمید بریم بشین. میخواستم از زحمتی که بابت درمان و تیمار صادق کشیدیم تشکر کنم.
من هیچ کاری نکردم. نامزدم این کارو انجام داده.
میدونم. دعای خیر منم همیشه و در همه حال همراهشون خواهد. خب چه خبر از گل و بلبل و تغزل و تصنیف؟
فعلا که هیچ شعری دلنشین تر از صوت مردم تو خیابون نیست.
دادخواهی؟ ظلم و ستم مردم و آسی و دلخسته کرد.
یه وقتایی فکر بکنم با این دستای خالی میشه حریف باد و جبروت شاهی شد یا نه.
شک به دلت راه نده. رودخونه راه خودشو به سمت دریا پیدا میکنه. حتی اگه 100 سنگم سر راش بذارم.
با این همه بلا و مصیبتی که سر بچه هم میاد
که با شعر و ادبیات معنوستری چرا؟ شاعر میگه کلبه احسان شود روزی گلستان غم مخور.
شما که من نگفتید بیام اینجا که تفعلی به دیوان خواجه شیراز بزنیم ها؟
اهل ذوق و ادب و بیشتر نمیشه منتظر گذاشت. عادت به حاشیه و گزافه گویی ندارم.
خب هر فرمایشی داشته باشین در خدمتم.
مختصر عرضی دارم که زبانم یاری نمی کنه جوان.
اختیار دارید شما استاد وعظ و کلام. شکست نفسی می کنید آجاقا.
چند روز قبل تو محله کاخ ریختن یه خونه تیمی که مربوط به بچه های انقلابی بوده رو زیر و رو کردن. اون خونه و خیلی جاهای دیگه زیر نظر حاج آقا احمد مرشدی اداره می شده.
بله ارادت دارم خدمتشون. من همیشه پای ثابت سخنرانی ها حرفشونم.
غرض از طرح موضوع این بوده که از اون خونه پرونده‌ای به دست پلیس افتاده که متعلق به دوستان و عزیزان نزدیک به حاج آقا احمد مرشدیه. آدمایی که به هر شکل ممکن به انقلاب کمک میکنن.
خدا به خیر کنه. باید بهشون خبر بدیم. مدتی در خفا باید زندگی کنن.
همین کارو کردیم. جانب احتیاط و رعایت کردیم. مازاله هیچ اتفاقی نیفتاد. حتی چه نفرم بعد از کشف خونه تیمی دستگیر نشده.
خب شاید از پرونده که دستشون رو سر در نیاوردن.
خب چیز زیاد پیچیده ای نبوده. ما هم برای خودمون مخبرهایی داریم در گوشه و کنار شهر.
متوجه منظورتون نمیشم.
پرونده تو شهربانی نبوده. حتی به ساواک هم سپرده نشده.
مطمئنید که پرونده دست پلیس افتاده؟
هیچ چک و شبهه‌ای در این زمینه وجود نداره.
حالا از من چه کمکی برمیاد؟
این پرونده که مربوط به خانه ی کوچه یاس میشه ارزش بسیار بالایی برای انقلابیون و شخص حاج آقای مرشدی داره.
فکر میکنید میشه پیداش کرد؟ از کجا باید شروع کنیم؟
ما با کنار هم چیدن حقایق و وقایع و آنچه واقع شده به این نتیجه رسیدیم که پرونده تحویل اداره پلیس نشده.
درسته.
البته که علت و معلولش هم هنوزم برای خودمون آشکار نشد.
که خیلی خوبه.
شاید هم آرامش پیش از طوفانی باشه که دور از انتظار ما در آینده نزدیک بروز خواهد.
خب آقا از من چه کمکی برمیاد؟
تفتیش خانه توسط پلیس محلی و شخصی به نام مظفر رادمنش انجام شده.
مظفر رادمنش؟
کتمان نمی کنم که می دونم جناب سرهنگ پدر عیال آینده شما هستن.
من دو ساله که نامزد کردم.
کسی شما رو برای ازدواج حسنه و به جا آوردن سنت پیامبر سرزنش نخواهد کرد. بر اساس خبرهای رسیده پرونده کوچه یاز در خانه سرهنگ رادمنش نگهداری میشه. البته حدس و گمان دوستان چنین است.
ببخشید من سر در نمیارم.
شاید برای جستجو و کشف بیشتر رمز و راز مطالب نگاشته شده در پرونده باشه. تقاضای من به جمع کثیری از انقلابیون، عودت پرونده و رفع خطر از وجود مبارک حاج آقا مرشدی و دیگر دوستداران و همراهان انقلاب.
من زیاد رفت و آمدی تو خونه جناب سرهنگ ندارم.
ولی اگه بخواید میتونید رد و نشانی از این پرونده پیدا کنید.
آخه من
ببینید عزیزم، انقلاب یعنی هوشیاری، یعنی دانایی.
بله.
اسباب پذیرایی که در این خانه محقر فراهم نیست.
اختیار دارید.
نماز اول وقت رو میتونید با هم اقتدا کنید.
بسم الله.
بسم الله.
هر روز بیشتر پیشرفت میکنی. از کافه و سینما و خیابون رسیدیم به بیابون و دشت و دمن و
وقتی دل سودایی میرفت به بستانها بیخیشتنم کردی. بوی گل و ریحانها
چیه؟ بازم میخوای عذرخواهی کنی؟
عذرخواهی هم میکنم. این روزا هیچ که حال و روز خوشی نداره. میگن به زودی واسه همیشه از شر شاه و دار و دستش خلاص میشیم.
بعد حدس میزدم دیگه حرف معمولی هم نمیتونی بزنی. سر تا پا شده شعار و پرخوشگری و
باشه اینا رو ولش کن. صادق دلش میخواد فرشته نجاتش رو ببینه.
الان کجاست؟
پسرخالم مدیر یه مریض خونه اطراف تهرانه. صادقو برده اونجا.
اینجوری خیلی بهتره.
روزی که تو دانشکده دیدمت فهمیدم با همه یه دخترهای دیگه فرق داری.
چرا؟
به فکر زلمزیمبای علکی نبودی. سرت به کارت بود و درست.
خیلی ممنون که منو پسندیدی.
اینا میدونم تو این چند وقت خیلی اذیتت کردم. میدونم جز مصیبت و بلا چیزی واسط نداشتم.
چیه؟ میخوای خدافزی کنی یا یه تقاضای جدید داری؟
نمیدونم چجوری بگم. نه، یه پرونده مهم هست به اسم کوچه یاس.
پرونده؟ از چی حرف میزنی؟
از یه پرونده مهم. از پرونده‌ای که میتونه زندگی خیلی از آدم ها رو زیر رو کنه.
من که اصلا سر در نمیارم چی میگی. بهروز
ببین، فقط ازت خواهش میکنم تا وقتی همه حرفمو نشنیدی چیزی نگی.
بهروز داری من میترسونی یا چی شده؟
دو روزه دارم با خودم کلنجار میرم که بهت بگم یا نه.
خب بگو، اتفاق بعدی افتاده؟
نه، یه پرونده از بچهای انقلابی افتاده دست.
چرا تلگرافی حرف میزنی تو؟
من نمیدونم چقدر درسته یا اصلا همچی چیزی هست یا نه.
چی میگی بهروز؟ حالت خوبه؟
ببین، پرونده کوچه یاس افتاده دست آقای رادمنش. خیلی مهمه.
من اصلا هیچی متوجه نشدم از حرفات. بابام چی کار کرده؟
زنوسی چی؟ ولی هیچ کس از فردا خبر نداره.
میخوای جاسوسی بابامو بکنم؟
چه حرفیه میزنی مینا؟ فقط میخوام این پرونده رو پیدا کنی و واسه ما بیاری.
من به پدرم به اعتمادی که به من داره خیانت نمی کنم.
اگه مجبور نبودم ازت خواهش نمی کردم. جون عده زیادی در خطر. مینا،
پدر من آدم نیست؟
نمیدونم اسمشو چی بذارم. سرنوشت، تقدیر، بازی عجیب روزگار، ولی هرچی هست. حالا تو چند روز من دو بار محتاج کمک تو شدم، اونم نه برای خودم. خواهش میکنم مینا.
نمیتونم. به صادقم اشتباه کردم، کمک کردم. باید حدس میزدم مقدمه میشه برای تقاضاهای دیگه.
لااقل بهش فکر کن. زود تصمیم
نگیر. من با خودم تعارف ندارم که. وقتی میگم نه یعنی نه. منو برسون شهر، کلی کار دارم. شه.
خداوند جان و خرد. درود بر شما هم میهنان مهربان، روزتان خوش و آینه دلتان هماره به فروغ ایزدی تابنده باد. تندرستی و شادکامی شما خوبان روزگار آرزوی همیشگی ماست. همیهنان روشنندیش، روزی دیگر به میهمانی دلهایتان آمده ایم تا سری به گلزار ادب پارسی بزنیم و چند شاخه از این گلها را در قالب حکایاتی کهن پیشکشتان کنیم. پس این شما و این هم برنامه امروز که با ابیاتی از حضرت حافظ آغاز می‌کنیم. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی. عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. چون یوسف بر خواهش زلیخا دست رد نهاد و محبت او را پاسخ نداد، زیباروی مصر کین او به دل گرفت و به زندانش فرستاد و غلام خیش را فرمان زدن او داد. پس غلام به نزد یوسف رفت و چون روی او دید بسی شرمسار گردید و آزردن او را روا ندید. پس شرم خیش با یوسف باز گفت و چاره ای جست و بران نهاد که چوب بر پوستین زند، و یوسف به هر ضرب چوب فریاد خیش بر می داشت و زلیخا هر بار غلام را به سخت زدن فرمان می داد. ناگاه غلام را این اندیشه بر دل نشست که شود که زلیخا خواستار دیدار پیکر آزرده یوسف شود، و چون نشان زدن نبیند او را به گناه نافرمانی مجازات کند. پس یوسف را گفت: ای یوسف، اگر زلیخا به دیدارت آید و تن بی عیب تو بیند، به نافرمانی من پی برد و مرا آزارها رساند. پس شانت اوریان ساز تا تو را ضربتی چند سخت زنم و نشان زدن بر جای گذارم. یوسف فرمان برد و دوش برهنه کرد و خیش را آماده ضربت خوردن نمود. غلام چوب برگرفت و بر تن یوسف فرود آورد، آنگونه که او را بر خاک افکند. چون زلیخا زو شنود آن بار آه، گفت بس کین آه بود از جایگاه. پیش از این آن آه ها ناچیز بود، آه انبازین ز جایی نیز بود. روزی بوسعید مهنه، عارف بزرگ خراسان، را غمی سنگین بر دل نشست و سخت او را اندوهگین کرد. پس راه صحرا گرفت تا دل را گشایشی یابد. چون شیخ به دور دست ها نگریست، مردی کهنسال دید. پس به سوی او شتافت و با او نشست و شرح غم خویش داد. چون گفتار شیخ به سر رسید، پیر او را گفت:
ای بوسعید، اگر صدها بار آسمان تا زمین را پر ارزن کنند و از پس هر هزار سال مرغی دانه ای از آن ارزن برچیند و آن مرغ به کرات بمیرد و دیگر بار زنده شود، باز جان را فرصت راز جستن نباشد و نشانی از آن گمگشته نیابد که این زمان بس مختصر باشد. پس بدان که این گنجینه دربسته را گشایشی نیست و کس راز درون آن نداند و این بستگی جاودانه ماند.
ساقی حدیث سر و گلوم را نمی رغن یا وین بس با سلاسه شکن شکن شبند همه تو میانه جا یا زینگند پاسی زینگند پاسی که به
شبی محمود غزنوی بی سپاه از راهی می گذشت. چون نظر افکند و به هر سو نگریست، خاک بیزی دید که بر سر توده خاک نشسته و به کار خیش پرداخته. محمود را دل بر او بسوخت، پس به نزدیک او شد و بازوبند پربهای خیش از بازو بیرون کرد و به میان خاک انداخت و شتابان راه رفتن گرفت و به قصر خود شد. پس دیگر شب باز از آن راه گذشت و خاک بیز را بر سر خاک نشسته دید. محمود که مرد را آزمند پنداشت، او را آزار داد که آنچه دوش یافتی کم از خراج ده عالم نبود، پس چراست که باز بر سر خاک نشسته ای و آزمندی می کنی؟ خاکبیز که غرض محمود دریافت، او را گفت
من اکنون گنج باد آورده از دولت این خاک یافتم، نشاید که روی از او برتابم که هرچه دارم جز از این خاک ندارم.
چون از این در دولتم شد آشکار، تا که جان دارم مرا این است کار. چون حدیث عشق لیلی و مجنون بر سر زبان ها افتاد و زبان زد خاص و عام گردید، مردان قبیله لیلی به رویارویی با مجنون برخاستند و قصد جانش کردند و راه گذار او بر قبیله خیش بستند. پس چون مجنون را آتش اشتیاق دیدار لیلی بر او افروخت، به نزد چوپان قبیله لیلی رفت و پوستی بر سر کشید و خود به میان رمه انداخت و چوپان را گفت سوی لیلی ران رمه من در میان، تا بیابم بوی لیلی یک زمان. کن نهان از دوست زیر پوست من، بهره گیرم ساعتی از دوست من. چون مجنون پوست پوش گوسپندبار به کوی لیلی رسید، نور عشق بر جانش افتاد و او را هوش از سر به در برد. پس چوپان او را برگرفت و به دشت برد و آب بر سر و رویش زد تا به هوش آمد. روزی مجنون با یاران به صحرا نشسته بود و از رفته‌های خود سخن می گفت. پس یک تن از قومش به مجنون گفت باز پس برهنه مانده ای ای سرفراز، جامعی کان دوست تر داری و بس،
گر بگویی من بیارم این نفس. گفت هر جامه سزای دوست نیست، هیچ جامه بهترم از پوست نیست. چون مجنون گفتار دوست شنید او را گفت، مرا جامه اطلس جز پوست نیست، که جز در پوست بوی دوست نیست. ای یار اگر تو را یکدم دردی این چنین باشد، بدان که در بن هر مویت مردی باشد، که آسان یافت نشود، که مرد را درد باید، و چون درد نبود مرد نبود. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درود دیگر، بدرود.
نامت بلند آیین سخن، به جای کلمه فرنگی کاندیدا و کاندید که بعضی ها به کار میبرند و معنی ناپسندی دارد، بگوییم نامزد. علاوه بر کلمه نامزد، میتوانیم با توجه به معنی جمله از واژه‌های داوطلب و متقاضی هم استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
به دلانگیزی یک احساس، به ترنم شعر و شیدائی، به شکوه رؤیا، در تبلور نور و سرور، در بزم کلمات و در این عبور، هم قدم شده ایم در کوچه پس کوچه های شعر و موسیقی، در قرار شاعرانه.
قرار
شاعرانه. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز قرار شاعرانه سلام، به قراری سرشار از شعر و موسیقی خوش آمدید. در ابتدا شعری بشنوید از مولوی.